رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 بیگاه و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبسته مجله شامگاهی چهارشنبه 1 اپریل. سلام شنوندگان ارجمند، من فرهادی میلادم، شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و با سلام مجدد شامگاهی میرزای سلیمپورم، مجری این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز گفت که همه کشورها مسئول هستند یک جا بحران سرتاسری اقتصادی را رفع سازند. اوباما که حالا برای شرکت در همایش کشورهای گروه 20 یا جی 20 در لندن به سر می‌برد، گفت کشورها باید به زمینه‌های مشترک توجه ظاهر کنند، نه به اختلافات موقتی. و ضمن سخنان خود در نشست خبری مشترک با گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا گفت خیلی زود باید تصمیم گرفت. شام امروز ملاقات رهبران کشورهای جی 20 با ضیافت کاری آغاز می شود و روز پنجشنبه ملاقات جی 20 کاری خود را ادامه می دهد. بعد از ملاقات با گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در لندن بار اول با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. این ملاقات در آستانه ملاقات جی 20 برگزار شد. بعد از ملاقات اوباما و مدودف اعلامیه مشترک منتشر ساختند. در اعلامیه آمده است آنها میخواهند قبل از ختم مهلت سازشنامه کاهش اسلحه استراتژی در 5 دسامبر یک قرارداد نوی هسته‌ای به امضا رسانند. در میان مسائل دیگر مسئله ایران نیز بررسی شده است. مدودف گفت وای با آینده مناسبات روسیه و آمریکا خوشبین است.
این فقط آغاز بررسی است، ولی به نظر من بررسی های امروزه نشان داد که خیلی نقاط هست که ما را به هم میارد نسبت به آن که ما را از هم دور کند.
مدودف اوباما را به مسکو دعوت کرد و اوباما در پاسخ گفت وای دعوت مدودف را پذیرفته است و ماه ایول از مسکو بازدید میکند. اولیویه دکمپ، مدیر بخش صاحبکاری بانک اروپایی بازسازی و رشد، پس از ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که بخش اصلی کمک های این بانک به تاجیکستان برای تقویت فعالیت مالی بانک های این کشور به مصرف خواهد رسید. به قول آقای دکمپ، این به آن خاطر است که بر اثر بحران جهانی مالی و کاهش انتقال مبلغ های مهاجرین، بانک های تجارتی کشور با کمبود شدید ذخایر مالی روبرو شده اند. آقای دکمپ میگوید کمک های این بانک به ساحه بانکداری تا اندازه به امکان پرداخت پذیری بانک های کشور در شرایط بحران مالی کمک خواهد کرد.
And that should help the banks to be stable, more active and for local business to have the monies.
با این راه توسط بانک ها شرکت های خصوصی به منابع مالی دسترسی بیشتر خواهند یافت و این امر در نهایت به پیشرفت اقتصادی در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
To grow and employ people.
مدیر بخش صاحبکاری بانک اروپایی بازسازی و رشد افزود که سرمایه گذاری در بخش خصوصی از اولویت های این بانک محسوب می شود. عمربیک تکیبایف رهبری مخالفان سیاسی قرقیزستان اعلام کرده است که نامزدی خود را در انتخابات ماه ایول ریاست جمهوری این کشور پیشبری نمی کند. حزب آتامکان تکیبایف گفت امروز گروه های مخالفان تصمیم گرفتند که نامزدی یگانه پیشبری کنند. این حزب توضیح نداد که چرا رهبرش بر ضد قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری کشور در انتخابات خود را نامزد نمی کند. نیروهای مخالفان میگویند آنها برای بهتر کردن امکانشان در انتخابات بر ضد باقیف یک نامزد پیشبری خواهند کرد. سال جاری تکیبایف با اتهام داشتن سلاح غیر قانونی بازداشت شده بود، ولی بعدتر این اتهامات برداشته شد. و بنابر گزارش ها مجسمه لنین که امروز در نتیجه انفجار در سن پترزبورگ آسیب دید تعمیر خواهد شد. شهرداری سن پترزبورگ تصمیم گرفته است که برای کارهای تعمیر $236,000 اختصاص دهد. انفجار صبح روز چهارشنبه رخ داد. بنابر گزارش ها این انفجار تلفات جانی در پای نداشته است. مجسمه لنین در نوامبر سال 1926 گذاشته شده بود.
تشکر. این بود چشم‌انداز به اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان از همکاری ما نور محمد خالزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که در قسمت اساسی مجله شامگاهی تقدیم خواهند شد.
نخستین ملاقات های رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در حاشیه نشست جی 20 در لندن.
و به خاطر بحث راه حل های بحران مالی به پایتخت بریتانیا ریختن سران 20 قدرت مهم دنیا.
هلاکت یک ساکن اسفره و جراحت برداشتن یک ساکن ظفرآباد در مرز ازبکستان.
و انتصاب رهبر پیشین شرکت برق تاجیک شریف خانسمیف به کرسی رهبری نیروگاه نارک.
شنونده عزیز مجله شامگاهی، چهارشنبه 1 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. 1 اپریل روز خنده و هزل و شوخی است و در ادامه برنامه ما با موضوع طنز و هجو نیز خواهیم پرداخت، ولی شروع کنیم از مسائل جدی‌تر و اول از همه برویم به لندن، پایتخت بریتانیا، که روز پنجشنبه میزبانی نشست سران کشورهای عضو گروه جی 20 را بر عهده خواهد داشت. این گروه 20 کشور پیشرفته و در حال رشد دنیا را متحد می‌کند و از حالا رهبران بسیاری از این کشورها به لندن رسیده اند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نیز الکی در لندن با سروزیر بریتانیا گوردون براون و با همتای روسی خود دیمیتری مدویدو و همینطور با رئیس جمهوری چین هو جین تائو ملاقات ها انجام داده است.
اوباما در پی دیدارش با براون گفت کشورهای جهان باید همه به خاطر فرو نشاندن بحران جهانی حسن کامل همکاری نشان دهند و از اتخاذ تدابیر پروتکسیونیستی حد الامکان پرهیز نمایند. مدودف در پی دیدار با اوباما گفت نسبت به آینده روابط آمریکا و روسیه با خوشبینی نگاه میکند. اوباما به نوبت خود گفت در ماه ایول از مسکو دیدن خواهد کرد. نخستین ملاقات های حاشیه‌ای رئیس جمهوری آمریکا در عرفه نشست سران گروه جی 20 در لندن را همکار ما اسکندری خواجه میرزاده گزارش میکند.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما همراه با خانم اول ایالات متحده آمریکا میشل صبح آفتابی به ضیافت در قرارگاه سروزیر بریتانیا واقع در کوچه داونینگ لندن حاضر شدند. ولی پیش بینی می شود که صبح پنجشنبه سمای اقتصادی روی نشست رهبران 20 کشور ثروتمند عالم سرشار از ابرهای سیاه خواهد بود. بعد ملاقات با سروزیر بریتانیا پرزیدنت اوباما گفت:
Make no mistake, we are facing the most severe economic crisis since World War II.
نباید به خطا راه داد. ما با بزرگترین بحران از زمان ختم جنگ دوم جهانی روبرو شده ایم. حالا اقتصاد سراسری تا حد به هم پیچیده است که ما تنها در صورت همکاری زیج قادر به رفع بحران خواهیم شد. اگر ما بازارهای مستقیم در سراسر عالم را دستگیری نکنیم، ما نمی توانیم در خانه جای کار تشکیل نماییم. ایالات متحده آمریکا به همکاری با بریتانیا صادق است و بهر پشتیبانی از رشد و جلوگیری از تکرار چنین بحران هر کاری از دستش می آمد را دریغ نخواهد داشت.
ملاقات رهبران 20 کشور در لندن باید صحیفه نوی را در حل بحران باز نماید. اما تا جای به نظر می رسد در بعضی مسئله های کلیدی پیشنهاد کشورها گوناگون است. واشنگتن می خواهد حکومت ها مصرف پول برای دستگیری اقتصادهایشان را افزایش دهند. کشورهای اروپایی جانبدار نظارت بیشتری بازارها می باشند. روز سه‌شنبه پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی هشدار داد که اگر رهبران کشورها به نظارت شدیدتری بازارها رضایت ندهند، او ملاقات را ترک می کند. پرزیدنت اوباما تصدیق می کند که در حقیقت میان بعضی کشورها اختلاف نظر وجود دارد، ولی به عقیده او این گوناگون فکری زیربنایی نیست. به قول اوباما الکی اکثر کل کشورها برنامه های استیمولوس و یا پشتیبانی مالی رشد را آغاز نمودند و از سوی هم خود او نظارت شدید مصرف سرمایه را طلب کرده است. سروزیر بریتانیا گوردون براون از پیشنهادهای اوباما در مسئله دستگیری مالی اقتصادهای ضعیف پشتیبانی می کند. برای شرکت در نشست لندن رهبران روسیه و چین دمیتری مدودیف و هو جین تائو به پایتخت بریتانیا سفر کردند. دو کشور یاد شده در عرفه نشست لندن پیشنهاد کرده بودند که به جای دلار ایالات متحده آمریکا معرفی یک نقدینه نوی بین المللی ضرور است. و ولی به نظر نمی رسد که این پیشنهاد از طرف رهبران کشورهای دیگر دستگیری یابد. در پی ملاقات با مدودف، اوباما ابراز داشت که ماه ایول سال روان از روسیه زیارت می کند. پرزیدنت روسیه مدودف گفت که بر رشد همکاری با ایالات متحده آمریکا خوشبین است.
Мы сегодня обсудили практически все вопросы, которые волнуют наши страны.
Амалан мо имрӯз ҳамаи масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳоро баҳс кардем. Аз ҷумла силоҳи куштори ҷамъӣ, маҳдудсозии силоҳи стратегии ҳуҷум, масъалаҳои марбут ба амалиёти зидди террористӣ ва масъалаҳои марбут бо танзими субботи иқтисодии саросари арзёбӣ шуданд.
Контртеррористические работы, вопросы, касающиеся установления более стабильного экономического порядка в мире.
همچنان اوباما و مدودف مسئله ایران را بحث نموده از تهران دعوت کردند با بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد همکاری راه اندازی کرده ثابت سازد که برنامه هسته‌ایش هدف‌های آسایشته دارد. برای تأمین امنیت رهبران 20 کشور در شهر لندن چاره‌های ایلاوگی اندیشیده شدند. تخمین می‌شود که روز پنجشنبه در مرکز پایتخت بریتانیا تظاهرات بزرگ مخالفین ساخت سرمایه‌داری برپا خواهد شد.
نخستین ملاقات های حاشیه‌ای باراک اوباما در عرفه آغاز نشست سران گروه G20 در لندن. یک موضوع اصلی همایش لندن پیدا کردن راه حل های بحران مالیوی و اقتصادی است که از گریبانی جهان گرفته است و اما رهبران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد به خاطر بررسی راه های بیرون رفت از این بحران جهانی در حال در لندن جمع می آیند که به عقیده کارشناسان سنگین ترین وظیفه بر دوش میزبان همایش سر وزیر بریتانیا گوردون براون می افتد.
با تشکیل این همایش گوردون براون ملزم است امریکا را با اروپا آشتی بدهد و این هم در حالی که اختلاف میان دو جانب پس از اظهارات پرزیدنت فرانسه نیکولاس سارکوزی ظاهرا عمیق‌تر می‌شود. سارکوزی گفت اگر امریکا با موضع‌گیری اروپا راضی نشود و تالاری همایش را نمایشکارانه ترک خواهد کرد. آلمان نیز طوری به نظر می‌رسد با طرح اعلامیه نشست G20 چندان راضی نیست. تفاوت‌ها در چیست و همایش لندن در چه فضای آغاز به کار می‌کند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
تفاوت اساسی در بین امریکا و اروپا انتخاب برخورد با بحران است. امریکا خواستار افزایش خرج همچون تحریک دهنده اقتصادیات و اروپا خواستار تنظیم قوی تری بازار پول همچون مانع ادامه فروپاشی است. هرچند رئیس جمهور امریکا باراک اوباما این بحث ها را کم اهمیت نامید و کارشناسان بر اینند که با وجود فرق های اصولی شرکت کنندگان نشست به نتیجه های مثبت خواهند رسید، خبرهایی که از امروز سر کرده وارد تالاری همایش می شوند به اطلاعات جنگی شباهت دارند. کارگران فرانسوی 4 مدیر خود را در کارخانه بولدوزرسازی کاترپیلر برای 24 ساعت گروگان گرفتند. حکومت شوئد خبر می‌دهد که کاهش اقتصادی آن 4.2% را تشکیل خواهد داد. بیکاری در 16 کشور منطقه یورو در ماه فوریه 8.5% افزایش یافت. قرب ین، پول ژاپن و سهمیه‌ها در بازار آن بالا می‌جهد. چین برنامه نوی انگیزش اقتصادی را قبول کرد. نرخ نفت کاهش می‌یابد. دادستان‌ها به پژوهش سرقت مالی در شرکت‌های میشلین، ادیداس و الف سر کردند. حالت حربی را اینچنین تظاهرات آنتی گلوبالیست ها و چاره های شدید امنیتی در لندن تحکیمی بیشتر می دهد. تهدید سارکوزی که گفته است اگر اوباما ترک فرانسه و آلمان را نپذیرد تالار را ترک خواهد کرد نیز روحی جنگی دارد. نه تنها فضای بیرون بلکه بحث های داخل انتظار می رود مهم و سنگین باشند. پیش از همه وعده شده است که به صندوق بین المللی پول سرمایه بیشتری گذاشته شود به خاطر کمک به کشورها. انتظار می رود گروه 20 تصمیم بگیرد تا دارایی صندوق دو برابر بیشتر شده به 500 میلیارد دلار برسد. احتمالا سرمایه گذاری به بانک رشد آسیا نیز افزایش یابد. اقتصادشناس از مرکز مطالعات چاتهام هاوس و نسر روسی می گوید قبول چنین قرارها یک کامیابی برای کشورهای در حال رشد خواهد بود.
گفتنش شاید حیرت آور باشد، مخصوصا در فضای تظاهرات آنتی گلوبالیستان، اما بیشترین امتیاز این تصمیم به کشورهای در حال رشد خواهد رسید و این کار مهم است. بیشترین مشکل نیز در این کشورهاست که میخواهند اقتصادیات خود را از سر بگیرند.
یک مسئله دیگر نیز تا اندازه کشورهای گوناگون را در مقابل هم قرار می‌دهد که این پناهگاه ها از انداز است. برخی از کشورها مخصوصا در اروپا با تأسیس منطقه های آفشور یا تحت لفظان دور از ساحل به پولداران امکان می‌دهند با انتقال درآمد خود به اینجا از نظارت همه دولت ها بیرون بمانند و مالیات پرداخت نکنند. رایموند بیکر مدیر سازمان شفافیت جهانی مالیوی در واشنگتن می‌گوید سرمایه های بزرگ در این پناهگاه ها جمع آمده اند.
پولی که از داخل این سیستم تاریک پسپردگی میگذرد کم نیست. برخی حساب کردند که نیمی تجارت و سرمایه جهان یا در آغاز کار یا در انجام آن از داخل این سیستم پوشیده میگذرد.
بیکر میگوید اگر در سالهای 1950 هم در جهان همگی 5 منطقه آفشور موجود بود، حالا شماره آنها به 90 عدد رسیده است. وی لوکسمبورگ، آفریقا، سنگاپور و برخی از جزیره های به عوام ناشناس نظیر کایمن در بحر کاریب را نمونه می آورد. ظهور این مناطق از آنجاست که کشورهای کوچک مالیات ناچیز می گیرند، زیرا به بودجه بزرگ احتیاج ندارند. دوره های بحرانی سرمایه جهانی در اینجا مانند اردوگاه پناهندگان رو روی هم زم می شود. مثلا در سال 1998 هنگام فروپاشی پول روسیه 70 میلیارد دلار این کشور به جزیره ناورو انتقال یافت. همین حالا در جزیره های کایمن 10,000 خزینه بیمه و نفقه وجود دارد که از آن ثروتمندترین افراد دنیایند. پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما اخیراً گفت در جزیره های کایمن در یک بنا 12,000 کارپراتیو موجود است. یا این بزرگترین بنا در جهان است و یا بزرگترین فریب. در نشست 20 گانه در لندن تلاش های خواهند شد ضد چنین پناهگاه های پول تحریم اعلان شود، اما معلوم نیست چی تحریم، زیرا مبارزه با این پدیده آسان نخواهد بود. ریچارد جکمن از دانشگاه اقتصادی لندن میگوید به هر صورت سران مملکت طرفدار چاره های تنظیم شدیدترین مالیوی خواهند بود. پروتکسیونیسم یا نظام حمایت از تولیدات داخلی یکی از مسائل دیگری نشست خواهد بود. در ملاقات گذشته در ماه نوامبر کشورها وعده داده بودند که از چنین چاره ضد تجارت آزاد کار نخواهند گرفت، اما 17 کشور از همین گروه 20 در 3 ماه گذشته شکل های گوناگون پروتکسیونیسم را استفاده کردند. و این ترتیب جلسه لندن با همان اندازه که سرنوشت ساز است به همان اندازه شکست پذیر نیز میباشد. سال 1933 کنفرانس مالیوی و اقتصادی جهان در لندن در دوره یأس بزرگ یا دپرسی کبیر به نتیجه نرسیده از هم پاشیده بود. www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tj بزرگترین مخزن عکس و تصویر و خبر و تحلیل با زبانی تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما با ملاقات های حاشیه‌ای انجام شده در عرفه نشست G20 در لندن پرداختیم و هم چشم‌اندازی داشتیم به دستور کاری این نشست که روز پنجشنبه به بحث راه‌های برون رفت از بحران کنونی مالی و اقتصادی شروع میکند و حالا میرویم دنبال موضوع های تاجیکستان.
بنا به اطلاع اداره امور داخلی ولایت سغد، اخیراً در خط مرز با ازبکستان بر اثر ترکش مینه یک ساکن ناحیه اسفره کشته شده و یک ساکن ناحیه ظفرآباد از تیر مرزبان ازبک جراحت برداشت. در حاشیه این حادثه که در آستانه روز جهانی کمک به عملیات ضد مینه ها در روز 4 اپریل اتفاق افتاد، مرکز مینروبی تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه نگرانی عمیق خود را از کاربرد مینه های زیادی پیاده نظام از جانب ازبکستان در مناطق مرزی و قربانی چنین مینه ها شدن شهروندان آسایشته اظهار داشت. جزئیات بیشتر موضوع در گزارشی که خبرنگار رادیوی آزادی معصومی محمد رجب از خوجند فرستاده است.
بر پایه اطلاع اداره امور داخلی سغد، الهام مجیدوف ساکن دهه لاگین ناحیه ظفرآباد در صبح دم وقتی که سوار دوچرخه گذرگاه غیررسمی مرز میان تاجیکستان و ازبکستان در محل زیستش را عبور میکرد، از تیر مرزبان ازبک زخم مهلک برداشت. با گفته انور اسرارو نام شاهد این حادثه، مرزبان ازبکستان بدون آگاهی به سوی شهروند تاجیکستان یک تیر کشد و آن به شکمی او رسید. این دو تن می‌خواستند از پی ضرورت زندگی به ناحیه خواست ولایت سیردریای ازبکستان هم مرز با ناحیه ظفرآباد تاجیکستان وارد شوند. از بس که گذرگاه رسمی واقع در تقریبا 1 کیلومتری محل حادثه برای روی شهروندان هر دو جانب بسته بود، آنها میخواستند به طریق غیر رسمی مرز را عبور کنند. در حال حاضر به گفته منابع باخبر از این قضیه، الهام 24 ساله در بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد با زخم‌های مهلک بستری است. این دویومین حادثه زخمی شدن شهروندان تاجیکستان از تیر مرزبانان ازبکستان در این محل در دوام نیم سالی اخیر است. درباره زخمی شدن ساکن مذکور ناحیه ظفرآباد دادستانی محل پرونده باز کرده است. ولی به نظر کارشناس علی محمدی تحقیق این پرونده نیز چون پرونده های پیشین حادثه های مانند نتیجه مطلوبه نخواهد داشت، چون که دولت های ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود را قلف زده نگه می دارند و هر مرز شکن به صورت جاسوس و یا بدخواه معرفی می شود. آقای محمدی می افزاید
امروز متخوای نزد سرحدی با میدانهای مینه تازه نشده است و هر لحظه نه تنها شهروندان تلفات می آن بلکه چاروای آنها تلفات می آن.
ساکنی ناحیه ظفرآباد ولایت سوغد در حالی از تیر مرزبان ازبکستان زخمی مهلک برداشت که اخیراً مقامات تاجیکستان و ازبکستان در مورد معین کردن حدود 90% مرزهای میانی این کشورها به توافق رسیدند و این گفتگوها و امیدواری‌های را میان شهروندان عادی سری بازتر شدن سرحدها و ساده‌تر شدن ترتیب عبور و مرور به میان آورده بود. در حال کنونی رویای شهروندان این دو کشوری همسایه با روادید و یا ویزا صورت می‌گیرد. بر علاوه بر چیده نشدن مینه‌های ضد پیاده نظام ازبکستان، وارد شدن ساکنان هر دو کشور را به منطقه‌های مرزی خطرانگیز کرده است. در دو روز قبل یک شهروند تاجیکستان جمشید داورانوف ساکن دهه لقان ناحیه اسفره در مناطق مینکاری شده مرزی از ترکش مینه ضد پیاده نظام ازبکستان به هلاکت رسید. به گفته شاهدان حال او در وقت جستجوی حیوانات خانگی خود به خط مرز مینکاری شده در کنار محل زیستش پانهاد و بعد ترکش در نیمه راه بیمارخانه جان داد. مرکز مینروبی تاجیکستان از این حادثه اظهار نگرانی کرده در آستانه روز جهانی کمک به عملیات ضد مینه ها که به روز 4 اپریل راست می آید با نشر مطالب رسمی از تمام کشورهای منطقه آسیای میانه دعوت کرده است و کنونسیه اتاوا همراه شوند و برای پاک کردن منطقه از مینه های ضد پیاده نظام اقدام کنند. شرطنامه مذکور در 10 پیش به حکم عمل در آمده، منع استفاده، ذخیره، استحصال و تحویل مینه های ضد پیاده گرد و نابودسازی آنها را تقاضا می کند. تاجیکستان در سال 2000 میلادی زیر شرطنامه مذکور امضا گذاشته، ولی ازبکستان هنوز عضویت آن را قبول نکرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
موضوع های تاجیکستان را در برنامه با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. روز گذشته در تاجیکستان چند تغییرات کادری رخ داد، از جمله با فرمان رئیس حکومت تاجیکستان امام علی رحمان، شریف خان سمیف سابق رئیس شرکت برق تاجیک به مقام مدیر نیروگاه آبی نارک تعیین شد. این اقدام رئیس جمهور سر و صداهای تازه را در رابطه با سیاست کادری دولت به میان گذاشته است،
از جمله به این دلیل که همگی 2 قبل آقای رحمان آقای سمیف رو در مسیر آن به نوعهده برای متهم کرد و از سمت رهبری شرکت برق تاجیک سبک دوشش کرده بود. اما چی باعث شد که رئیس جمهور شریف خان سمیف رو اینقدر زود به تعبیر معروف عف کند و دوباره به صحنه برگرداند؟ خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان این موضوع رو در گفتگو با کارشناسان و وکیلان پارلمان به میان گذاشت و این گزارش رو برای ما فرستاد که با هم میشنویم.
به مقام مدیرعامل نیروگاه آبی برقی نارک برگزیدن شریف خان سمیف از سوی رئیس جمهور، بحث و بررسی های تازه را در رابطه با سیاست کادری دولت به میان آورده است. به این دلیل که اخیراً در مجلس جمع‌بستی سالانه رئیس جمهور از طریق تلویزیون از فعالیت شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک انتقاد کرده، اظهار داشت که شریف خان سمیف شرکت برق تاجیک را به ورشکستگی روبرو کرده است و او را از منصبش برکنار کرد. ولی پس از 2 سپری این رهبری به قول رئیس جمهور نااهده برا به منصب مدیر عامل بزرگترین نیروگاه آبی جمهوری تاجیکستان پذیرفته شد. دلیل این اقدام رئیس جمهور را در گفتگو با چند تن از کارشناسان در میان گذاشتم. رحمت الله ولیف از حزب دموکرات تاجیکستان دلیل اصلی به این مقام برگزیدن شریف خان سمیف از سوی رئیس جمهور را سیاست محل سالاری کادری در تاجیکستان خواند. رحمت الله ولیف گفت:
امروز وقت رسید است که حکومت تاجیکستان سیاست کادری، سیاست محلی و سیاست خشتباری باید که دست کشد. فکر میکنم که در تاجیکستان هست چنین کادرها، چنین نمایندهایی هست که میتوانند از عهده همین کارها بسیار هم به درجه اعلی برآیند.
اما عبدالنظر امنیت، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، بعید میداند که دولت در سیاست کادری خود تجدید نظر کند. عبدالنظر امنیت گفت:
خود جناب رحمان بارا گفت که سمیف قدرت رهبری کردن یا تشکیل کردن کار ندارد که او در برق تاجیک کرد، ولیکن برچه باشد باز جناب سمیف به هم حیث تعیین شد. به همین خاطر باز بگم که منصب را نه از روی عدالت و نه از روی قابلیت کاری، فقط از خاطر صداقت بودن به این فرد یا اون فرد و همزمان از روی محل تقسیم کنند خلاص.
اما موسا اسازاده رئیس سازمان حزب خلق دموکراتی یا حزب رئیس جمهور در شهر دوشنبه به این ادعاها در رابطه با سیاست کادری دولت راضی نیست و آقای اسازاده این اقدام رئیس جمهور در رابطه با شریف خان سمیف را نه به منسوبیت وی به حزب و محل می داند، بلکه به اعتقاد وی رئیس جمهور تنها بر اساس تخصص و کاردانی شریف خان سمیف در بخش انرژی او را به مقام مدیر عامل نیروگاه آبی نارک برگزیده است. آقای اسازاده افزود:
پیش از همه متخصص هستند که همین سوها را خوب می فهمند، همین سوها را در دانشگاه تمام کردند و از آن که این کس با این وظیفه گذاشته شد با نه حزبیتش دخل دارد نه از منطقه بدنش دخل دارد.
در همین حال اسماعیل طلبکوف نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان گفت که شریف خان سمیف از عهده رهبری شرکت برق تاجیک نبرآمد، ولی به دلیل آنکه وی متخصص بخش انرژی است امکان دارد نیروگاه نارک را عهده کند. آقای طلبکوف در رابطه با سیاست کادری چنین ابرازی نظر کرد:
کدام کادری که در او چسکه که با او واسطه کردن اگر عهدهش نبرآمد، من فکر میکنم که حجت دیوم را آوردن نیست. خوشبختانه در تاجیکستان کادرها
شرکت برق تاجیک در زمانی رهبری شریف خان سمیف نه تنها 130 میلیون سومانی انداز پرداخت نکرده بود، بلکه با مبلغ 16 میلیون سومانی از شرکت سنگتوده یک قرضدار است. همچنین این شرکت از شرکت تاجیک‌گاز تاجیکستان 8 میلیون و 500 هزار دلار آمریکایی نیز قرضدار است. گذشته از این رئیس جمهور در همین مجلس حکومتی شرکت برق تاجیک را در قاچاق 2 میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در سال گذشته متهم کرده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به خبر انتصاب رهبر سابق شرکت برق تاجیک شریف خان سمیف به کرسی ریاست نیروگاه نارک شنونده عزیز، سرخط مطالبی را که در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی تقدیم شوند، بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد.
از شهری پر از آینه، از خاطره، از خواب، زی جام مستی رویا دو سه پیمانه میخواند. یکی افریشته ای خاکی، همه خاموشی و پاکی، پری ای ساحل دریا بسوی خانه میخواند. تو کجا رفت جوانی ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. تو کجا رفت جوانی ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. آیا جوانیم دوبا خوره از فلک از یاد به آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یاد تو دنبال من یادی بخاک
نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی چهارشنبه 1 اپریل از رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من فرهاد میلاد از استودیوی این رادیو در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در نیم ساعت آینده تقدیم شما خواهند شد.
دمپینگ برمیگردد. دوشنبه به خاطر دفاع از محصولات وطنی از تدبیرهای پروتکسیونیستی کار میگیرد.
12 طرح نوی بانک اروپایی در تاجیکستان.
1 اپریل روز خنده، روز شوخی یا روز دروغ. با صحبت شیرین شاعری طنزگو سلیمان خوزاده و با یک گفتگوی خنده‌دار با استاد طنز نورالله عبدالله.
و دروازه برای بام جهان، مقامات بدخشان در فکر ساختن دروازه های خارق شدند.
روز چهارشنبه مجلس نمایندگان تاجیکستان برای اولین بار لایحه قانون درباره چاره‌های حفظ منفعت‌های اقتصادی تاجیکستان در مورد سودای خارجی مال را قبول کرد. مسئولین می‌گویند این قانون با مقصد حفظ تولیدات وطنی، تنظیم اموال صادراتی و تأمین امنیت بازار داخلی تهیه و اینک تصویب شد.
اما برخی از وکیلان مجلس گفتند قبول این قانون واردات مال به تاجیکستان را کاهش داده باعث بالاروی نرخ‌ها در بازار می‌شود. ولی از سوی دیگر تهیه و تصویب این قانون دمپینگی در حال صورت می‌گیرد که اکثر کشورهای جهان در شرایط بحران سراسری مالی به خاطر پشتیبانی از محصولات وطنی دست به تدبیرهای پروتکسیونیستی زدند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکاری ما عبدالقیم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
روند باشتاب جهانشوی اقتصاد، رشد تجارت بین المللی تجارت و نهایت بحران شدید مالیوی جهانی وادار خواهد کرد که بهر حمایه بازار داخلی و دستگیری استحصالات وطنی دست به اقدام مشخص زده شود. مرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته انرژیتیکا و صنعت مجلس نمایندگان و یکی از مؤلفان لایحه مذکور با تاکید این نکته ها در جریان توضیح آن تلاش کرد پشتیبانی وکیلان پارلمان را به دست آورد. آقای اسلامی دینوف گفت که یک چنین تجربه که دولت برای حفظ استحصالات و تولیدات وطنی محدودیت هایی را برای اموال وارد شونده وضع کند نو نیست، اما به علت نبود قانونی تنظیم کننده در بازار داخلی کشور اموال خارجی جای تولیدات وطنی را تنگ کرده است که این به رشد اقتصاد کشور ضربه میزند و از دیگر سو باعث اوج بیکاری در کشور خواهد شد، زیرا اکثر کارخانجات به دلیل خریدار نیافتن تولیداتشان از فعالیت باز خواهند ماند. اما برخی از وکیلان مجلس در برابر این قانون از خود برخورد شدید نشان دادند. از جمله سفرعلی رجبوف یکی از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که جاری کردن باج و مالیات اضافی برای کالای وارد شونده وضعیت به این هم بحرانی بازار داخلی را پیچیده تر خواهد کرد، زیرا حالا در بازارهای تاجیکستان تقریبا تولیدات وطنی به مشاهده نمی رسد و از سوی دیگر قابلیت خریداری اهالی طرف کاهش یافته ایستاده است.
امروز کدام نمود مالها را در جمهوری تاجیکستان استحصال میکنند که در بازار داخله مثلا از اون مالها هستند از خارجه وارد شدن شونه ما فرض کردیم محدود میکنیم یا باج علاوه یا اکسیز میمونیم که وارد نشود. به نظر ما زیاده از 90% مالهایی که در بازار جمهوری تاجیکستان هستند از خارج کشور هستند.
محیدین کبیری وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس نمایندگان گفت که او مطمئن نیست که کارخانجات داخلی به محض واردات مال از خارج از فعالیت باز مانده باشند و اگر دولت بخواهد که برای تولیدات وطنی مساعدت کند باید مالیات را به آنها سبکتر کند.
آیا در تاجیکستان یگان ساحه، یگان استحصال کننده به واسطه به حکومت یا به پارلمان مراجعه کرد که ما مال استحصال کرده ایم مثلا فلان مقدار به سبب یان که همین نوع یا همین نمود مال از خارج با نرخ ها یا با شرایط امتیازناک وارد شده استفاده است، آنها نمیتوانند رقابت کنند یا به فروش برآورند.
مرزا شریف اسلامی دنوف از مؤلفان طرح مذکور ضمن پاسخ به سوال های وکیلان گفت که این قانون تنها واردات آن عده از اموال خارجی را محدود میکند که در داخل کشور نیز این نوع محصولات تولید میشود.
آن صاحبی که میخواهد مال استحصال کند و بازار جمهوری تاجیکستان برآورد، یک چند اینجبه معیارها داده شده باید مالی کنند، مثلا کارخانه صنعتی جمهوری تاجیکستان استحصال کرده میتواند و بازار داخلی را پر کرده میخواهد، باید کفالت داده تواند که از نرخی همون مالی که وارد میشود به همون مانند باشد، صفتش به همون همانند باشد و زیاده از 80% طلبات بازار داخلی جمهوری تاجیکستان را تامین کرده تواند.
در همین حال شادی شبدالوف وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان با پشتیبانی از طرح مذکور گفت در حالی که دولت در تنظیم بازار داخلی هیچ گونه تأثیر رسانیده نمیتواند و حضور کالای خارجی نسبت به تولیدات ناخالص ملی زیاد است، خطر مفلس شوی دولت را تهدید میکند.
توازن سودا منفی هست، زیاد از $1 میلیارد سالدو اتریساتلنه. این قطعی دولت باید بانکروت ایلون شودی خیلی سالدو قطعی.
به این ترتیب بعدی بحث و بررسی ها که چنین موارد در پارلمان تاجیکستان کمتر به مشاهده می رسد قانونی مذکور قبول گردید. اما در توضیح این نکته که آیا این قانون به شرایط ورود تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت مخالفت می کند، مرزا شریف اسلامی دنوف گفت که این قانون هیچ گونه مشکلی در این سمت پیش نخواهد آورد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون حفظ منفعت های اقتصادی تاجیکستان در موارد سودای خارجی مال. امروز رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با رهبر گروه صاحبکاری بانک بازساخت و رشد اروپا الیوی دکمپ ملاقات کرد. ضمن این ملاقات نماینده بانک اروپا اعلام داشت که این مؤسسه مالی به خاطر کاهش دادن تاثیر بحران جهانی مالیوی به تاجیکستان در سه بخش بانکداری، کشاورزی و انرژی کمک خواهد کرد.
این در حالی است که قبلا این بانک اعلام کرده بود تا زمانی تامین نشدن شفافیت در فعالیت کارخانه های تاجیکستان به این کشور کمک نخواهد کرد، اما حالا این مؤسسه بین المللی مالی طرحهای مختلفی را در تاجیکستان به مبلغ بیش از $150 میلیون در معرض اجرا قرار می دهد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما اسلم مومنزاد از شهر دوشنبه.
بانک اروپایی با سازی و رشد با اشاره به بحران سراسری اقتصادی اعلام داشت که در سه ساحه برای تاجیکستان مهم، کشاورزی، انرژتیکا و بانکداری، سال جاری 12 پروژه را با مبلغ $70 میلیون مبلغ گذاری خواهد کرد. الیوی دکمپ، مدیر بخش صاحبکاری بانک اروپایی با سازی و رشد، پس از ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان گفت که بخش اصلی این کمک ها برای تقویت فعالیت مالی بانک های تاجیکستان مصرف خواهد شد. به قول آقای دکمپ، این به آن خاطر است که بر اثر بحران جهانی مالی و کاهش انتقال مبالغ مهاجران، بانک‌های تجارتی کشور به کمبود شدید ذخایر مالی روبرو شدند. آقای دکمپ میگوید کمک‌های این بانک به ساحه بانکداری تا اندازه به امکان پرداخت پذیری بانک‌های کشور در شرایط بحران مالیوی مساعدت خواهد کرد.
That should help the banks to be stable, more active and for local business to have the monies.
با این راه توسط بانک ها شرکت های خصوصی به منابع مالی دسترسی بیشتری خواهند یافت و این امر در نهایت به پیشرفت اقتصادی در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
To grow and employ people.
مدیر بخش صاحبکاری بانک اروپایی با سازی و رشد افزود که سرمایه گذاری در بخش خصوصی از اولویت های این بانک محسوب می شود و این نهاد مالی بین المللی طبق آیین‌نامه خود نمی تواند مبالغ برای کمک به بودجه تاجیکستان اختصاص بدهد. با این وجود به گفته وی، ریاست بانک اروپایی با سازی و رشد با توجه به پیامدهای بحران جهانی مالیوی در آینده نزدیک موضوع تخصیص کمک های بلاعوض به دولت تاجیکستان را مطرح خواهد کرد، ولی این کمک ها از حسابی بهره های به دست آورده بانک مزبور ارائه خواهند شد. این در حالی است که قبلا مسئولان بانک اروپایی با سازی و رشد گفته بودند که این مؤسسه بین المللی مالی و مثل سازمان های دیگری مالی بین المللی تا زمان تامین شفافیت در فعالیت کارخانه های عظیم کشور مثل کارخانه آلومینی تاجیکستان موسوم به تلکا با تاجیکستان همکاری نخواهد کرد. اکنون الیوی د کمپ علت افزایش کمک های بانک اروپایی با سازی و رشد به تاجیکستان را به ملاقات اخیر رئیس جمهور امام علی رحمان با مقامات اروپایی ضمن سفرش در بلژیک ربط می دهند و می گوید در پی صحبت های رحمان با مقامات اروپایی این بانک دوباره جهت کمک به تاجیکستان تصمیم گرفته است. آقای دیکمپ همچنین اعلام داشت که سال جاری این مؤسسه مالی بین المللی به ساحه کشاورزی تاجیکستان برای تأسیس چند شرکت کارکردی تولیدات کشاورزی در مناطق مختلف این کشور مبلغ اختصاص خواهد داد. وی همچنین گفت که با نظر داشتی بحران انرژی چند سال اخیر در تاجیکستان، بانک اروپایی با سازی و رشد تصمیم گرفته است برای بنیاد نیروگاه های خرد و میانه به این کشور کمک کند.
And to put in place the laws and the tariffs which should be allowed.
ما همچنین برای تأمین زمینه‌های حقوقی احداث نیروگاه‌ها و قاعده معین کردن تعریف‌ها و نرخ نیروی برق به عرصه انرژتیک تاجیکستان کمک خواهیم کرد.
Projects in the future.
مدیر بخش صاحبکاری بانک اروپایی با سازی و رشد گفت که کارشناسان این مؤسسه بین المللی مالی علکی برای کمک به احداث نیروگاه های خرد و میانه با نهادهای مربوطه تاجیکستان وارد مذاکره شده اند و قرار است اسناد ضروری در زودترین فرصت به امضا برسند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. امروز 1 اپریل است که در بسیاری از کشورهای جهان همچون روزی هزل و شوخی و روزی خنده تجلیل میشود و در این روز اکثر از دروغ گفتن نیز چندان پرهیز نمیکنند. در برخی کشورهای غربی 1 اپریل همچون روزی احمقها استقبال میشود و کسی که در این روز به دام فریب یاران یا بیگانگان میافتد سزاوار عنوان احمق ماه اپریل خواهد شد.
انعنه تجلیل روز خنده در تاجیکستان از میراث‌های دوران شوروی است، ولی طوری به نظر می‌رسد این انعنه در جامعه این کشور برای خود جای پا پیدا کرده است و حتی از هم پاشیدن اتحاد شوروی نتوانست این انعنه را از بین ببرد. امسال در روز خنده یک هجونگار در کولاب برای مخلصانش که اکثرا جوان بودند بزم خنده آراست. حالا با مومین احمدی خبرنگار ما در کولاب به صحبت سلیمان خالزاده این شاعر هجونگار می رویم که در یک کنج تاجیکستان به سر می برد و اشعار هجوی می آفرد.
سلیمان خالزاده یک هجونگار محلی در کولاب محفل را میان یک دیده دانشجویان در روز جهانی خنده بود. هزلهای خالزاده در این محفل اکثرا با زبان شعری ساده و عامه فهم صدا می داد و قصه می کند که زمان یک دوستش او را برای خواستگاری خونه یک همدهشان می‌فرستد و از نتیجه خواستگاری چونی شعری هجوی انشا می‌گردد.
پشت به شما دوستان شعری نوی سلیمان در باره زنگیری ایش نوی عددم کرید. این دوست هم جوری زنگیر، تعمیدت زنگیر، دور من یکی کوید از زنگیری ایش کوید. رد امو افتاکانی بودم شکر شولی کدام او را قبول کرد به درجه اولی. او را کرد بولو بودن تو را شیش درفتی در گفت و با کورت او را خیزت ها بوشدن کرد. گفت امویم از سپول از اون هم اوشمالور او تنگی بختر دوری مثل کبوتر دوری بختر دورم یکونا در این استود بخونن بچه یا شکشتو خم او را میدونن توفلوهایش کرنزور گردن بزرگ و بزرگ از رسول بازی بشن او را خریدار او کرکو را میدوشد بیزبوکت کوی بوشد با توفلوهای نورا رفتا و گوه میدوشد من بشن از نفتی بزرگ خلیق نوستر هزور با اوچه از بجنبون ویدیو من این خوزه کردگلر بلینج نویشته کبچه بلینج با ما گوسته توی پسته در سر پوی نخته او تا همه برودر همه این از بختر سر پو را بیوریم برکت را سپوریم ما بی گوسته که در جان ارزون ایخ بختر دون به این کلین تیوری سر چهار میوریم.
با قول حجم نگار هر آنچه که او در این محفل صحبت میکند از روزگاری واقعی گرفته شده در اکثر موارد قهرمانی اساسی نیز خودش میباشد. بعد این ترتیب خوزداده زمان آموزگاری جوان که معاشی نوچیز میگیرد با دختری زیبای دل می‌بندد. حاج وزیر از آن روزگار در خاطر او نقش بسته است. سلیمان خلزاده در میان اکثر مردم منطقه کلوب با نام موسیقی دویم یا خود افندی شناخته می‌شود. نقل های حجبی او هرچند عادی هم باشند ولی بازگوی دردها و مشکلات جامعه امروزند. حجبنگار که در دهه سرمیدان ناحیه مومین آباد همچون یک مرد دهقان عادی زندگی میکند، در برابر دیگر جوانان زمان خود در ارتش شوروی خدمت حربی را انجام داده است، اما به حیثی که خودش اینجا قصه میکند.
او قبول سیه نمیدانم همین چیز گفتا فور بود تموم نره فور کنه که میزنی میگردی استوسور خیلی افشانو درسته یا کتا بود جنگل او از کجا شیطا بذاری سو و او که ها مرکاتو گا بود سرایی تیل شر تیل شر اوماش ها بایان آمد خدی یا خدمی زرش نیمی همو چیز بود و او که وادی کری شر تیل شر اوماش های بوقی خدیش بورا و ما مودام یا پانشش کسی یو جگر و ما را فیروز و او مکا فرین بسودا خدم میدو میدراتی و از کودا و پور بودم از کودا خدیم یا پور همین که دویم در دشمونی چون اونیمه نمیش کتون بی پور
سلیمان در انتهای محفل گفت زندگی مشکل خود و دیگران باعث شده است تا بخندد و کوشش نماید تا دیگران را نیز برای رهایی از غم و غصه های زمان بخنداند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شمعه از روزگار شاعر هجونگار سلیمان خلزاده و حالا همکاری من در این برنامه میرزوی سلیمپور ما و شما را به صحبت استاد طنز رادیو آزادی نورالله عبدالله میبرد که 1 اپریل را عید ملی مردم تاجیک مینامد. چون که میگوید او کم مردم در جهان هست که مثل ما تاجیکان چنین دوستداری گفتن و شنیدن حقیقت باشد.
الو؟
الو سلام علیکم سو.
سلام علیکم.
روز خنده مبارک باشه.
با شما همین چنین. عید ملی.
عید ملی نه؟ اما اصلا سو روز خنده هست، روز شوخی هست یا روز دروغ؟
همون از روی روز دروغ بودنش میگویم که این عید ملی ماست، چون ما ملتی از همه حقیقت گوی هستیم.
از کدام نگاه؟
از اون نگاه که اگر به ما گویم که فلان روز فلان ساعت زمین میشون باید همه همون باور کردن میگیریم ده
و با وجود سرما میبرویم بیرون. امروز برای شما از او حقیقت های چیزی گفتن؟
بله، با من هر بار میگویند و من باور میکنم هر بار متاسفانه. هرچند امین اید چند بار گایی من نگاه داشت که معلوم بالون ماشین از کفیدگی، من باور نکردم و گفتم که زای البته شوخی میکند، بعد بینم که در حقیقت وای کفید است بالون.
امروز؟
بله، برای امینم پیاده آمدم بعد از کار.
از همه حقیقت خاطرمونه که در این روز حق با گفت شما عید ملی ما در خاطر مونده است، کدام است؟
اصلا امروز حضای بسیار خصوصا در تئاترها حضای خیلی بسیار هم میکنن، چون که ارگانیزمی است که گویا که به یک آیله تبدیل میابد و همه گناه و ثواب هم دیگر هم میدانند علاقه. با وجود بعضی حضای وی میشوند یا میگویند که حاضر برزن بزن که خود بد کنستی داره یا بخشی دیگر و او نرکشه که انتظاری همین چیز است، البته میرد. هرچند خودش میداند که شاید این حاصل باشد، لیکن به هر حال که میداند و با من هم چندین مراتبه این واقعه شده. اصلا این روز خودش روزی است که از ازل از آن وقتی که پیدا شده است، این اصلا در تقویم گریگوریانی یا از این پیشتر 1 اپریل سال نو بود، چون نوروز ما.
بله.
بعد چون سال نو عوض شد، این روز برای فراموش نکردن همچون روزی وای ماندن، یعنی روزی هزل ها، روزی شوخی یا که یک کم در دروغگویی، چون دروغگویی کمکک در خونی ما هست، برای همینم من هزلامز این روز عید ملی خودمون میگویم. چون که نمیدانم شما خبر دارید یا نه، همین سال زمستان در همون زمستان خنک کسی آوازه پهن کرد که ساعت 3 شب زمین میجنبد و مردم همه به بیرون برآمدند. هرچند همه ما میدونیم که زمین جنبیدن پیشکی معین کردن ممکن نیست، با وجود باور میکنیم.
همین دروغ گفتن این چی ها خاص فقط مردم است یا خاص دولت مردای ما هم هست؟ تا جای ما یاد دارم مثلا 4 سال پیش گفته بودن که 1 اپریل سال 2009 تاجیکستان از بحران انرژی پوره نجات می‌یابد.
ما اکنون به همون کوشش کرده ایستادیم که لیکن 2009 البته بر وقت‌تر چون در حقیقت ما هممون به این بحرانی نمیدانم هم انرژی و هم اقتصادی دچار آمده‌ایم.
بله.
و یک طرف دیگر خیریت که ما از این بحران به گمانم هیچ وقت برآمدگی هم نبودیم، باید ما به اون عادت کردیم الکه به این بحران ما به این سخت عادت کردیم، لیکن به هر حال ما باز باور میکنیم چون که این همین سال هم گفته بودن که برق ما نمی کشن به هر حال در پایتخت، لیکن کشتن و ما باور میکردیم که این ضرر ندارد، این یعنی کیم کجا خطا شده است،
باید همه خیلی هم باشد،
یعنی خیلی وای ها داریم. بله، یعنی که کمکک برای همین هم من میگم که این عید ملی ماست، چون که در این روز نترسیده هر وعده دادن ممکن.
حج و طنز در لطیفه‌گویی توجیکی در امسال های اخیر چی رویش های نوی مشاهده میشوند؟ از کدام موضوع ها مثلا در سرخط اومدن حالی ها؟
این خاصی هر یک ملت است و خصوصا ملتی ما که در حقیقت خندیدن دوست میدارد و انا همین خیلی به هر واقعه چون طنز و حج و اکنون ما طنز متاسفانه کمتر داریم، ما کمکک از تنقید میترسیم، لیکن لطیفه ها خیلی لطیفه های خوب هم میبرند و عموما در این باره مردم ما خیلی بینشی بای دارد.
حتما در باره مهاجر ها بود اگه حتما در باره سویت کشی بود اگه لطیفه های نوی که
بله هست در باره همین چی هم واقعه هایی که در مسکو شده است اینجا یا که در رتیه شده است اینجا آمده و به همدیگر گفته و میخندند مرده که مثلا وای خوجه اینش گفته است عربه نشان داده گفته است که پیساک پرنیسی این رفته عربه همون کمدار کمش ریخته و تمام نصف شهر پیساک گفته است. بعد از کسی پرسیده است که همین خوجه اینم پیساک گفت این در کجا باشد؟ این همون عربه خالی کردگیش نشان داده هم گفته است همون پیساک هم همونی که از عربه خالی کرده همون پیساک نام دارد. به همین بحران اقتصادی هم همین خیلی لطیفه های عجایب
یعنی بحران هم با حج تاثیر گذاشته؟
بله بله بله، این چوب دو سر دارد آقا، هر کاری بد در کیم کجاش یک لحظه خنده‌آور دارد و البته خصوصا این چیزهایی که با کتیق مردم میرسد البته هم به حج و هم به طنز و هم به لطیفه کمکک تاثیر میرساند.
یکون نمونه از همین حج به بحرانی میتونه گفته؟
بله، همین خیلی میگوین که میمون با کوچه برآمده است در جنگل دویده ایستاده است، بحران 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 سر شد بحران، از نزدش خرگوش میبرد چی دار میزنی؟ میگوید که آخر بحران بحران اقتصادی. این گفته است که من همون خیلی که سبزی میخوردم همون خیلی خورده ایستادم، باز این بحران بحران دویده میرد از پیشش روباه میبراید، میگوید چی دار میزنی؟ گفتد بحران اقتصادی تو گوش نمیکنی؟ گفتد من چی خیلی که همین خیلی لباس گرم پشمینه موینه داشتم همون خیلی شوبم در تنم خوشروی میگردم، از پیش رفته است گرگ برآمده است، گرگ ها چی داد میزنی؟ گفته است بحران اقتصادی آخر بحران. گفته است من هم گوشت میخوردم همون خیلی میخورم تو داد نزن کاری خودت کن. این میمون باز یک کم تری دیگه هم بحران بحران گفت، بعد یکی بخاطر زده است گفته است من با چی من اینقدر داد میزنم؟ همون خیلی که لوچ بودم و همه جایم میتاخت همون خیلی لوچ هستم، یعنی با من هم تاثیر نکرده است بحران.
خوب استاد، امیدوارم که این بحران و این روزهای سخت اقتصادی با حج ما و جمله با حج شما
سلامت باشید. من هم به همین
با یا بولیگر روز 1 اپریل براتون مبارک باشه استاد و شنوندگان عزیز.
سلامت
باشید. این صحبت استاد طنز رادیو آزادی نورالله عبدالله بود در روز 1 اپریل، روز هزل و شوخی و روز خنده.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هاد برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و در دقیقه‌های پایانی برنامه یک گزارش جالب از بدخشان، مقامات ولایت بدخشان تصمیم گرفتند که در درآمدگاه‌های شهر خاروق دروازه‌ها بسازند. قادر خاصم رهبر ولایت گفته است در این امر از تجربه خوجند و دوشنبه و دنقره استفاده خواهد شد. به قول او آخرین و بزرگترین شهر در شرق تاجیکستان نباید بی دروازه باشد.
تجربه دروازه سازی در تاجیکستان به خصوص در سال‌های اخیر رواج یافته است. حالا در درآمدگاه شهرهای کلانترین تاجیکستان
دوشنبه، خوجند، استرفشن و غیره ها دروازه های بزرگ بینا شدند. اما در خروغ به این تصمیم چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال را در گزارش خبرنگار آزادی در بدخشان مرزا جلال شاه جمال می شنویم.
رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قادر قاسم تای شناسایی با مرکز استان در رابطه گروه نمایندگان مقامات زور داشت است که یگانه شهر به دروازه کشور خروغ باید در زودترین فرصت صاحب دروازه شود. به منظور شناسایی با چنین شاهکاری او که تای سال آخر در مناطق دیگر کشور ساخته شدند و تجربه اندوزی به متخصصان سپرده شده است که به بیرون مولوی نگونه کرده سفر کنند. یک منبع که رئیس ولایت را انگام سیر و گشت در شهر امرایی میکرد گفت که اکنون معماران از شهرهای کیلوب، دنغرا، خوجند و دیگر شهرهای جمهوری دیده نموده با الهام از تاثیرات و دیدن او لایحه دروازه‌های آینده را پیشنهاد خواهند کرد. اما معاون اول رئیس شهر خروغ عبدالله خالق‌نظرف افکار عامه را آرام کرد که دروازه‌های شهر طلایی و گران خرج نخواهند شد و افزود که خروغ نظر به امتایان دیگر خود در جمهوری از امکانات مالی کمتر برخوردار میباشد و دروازه‌ها چون ربط شهرداری و مهمان‌نوازی مطابق به شرایط و وضع بیرونی بنود گردیده در ساختمان آن او بیشتر اوان و سنگوی آرایشی محلی استفاده میشوند.
موادوی ساختمانی گوییم که از آهن میشاند، از سنگوی محلی نیز استفاده میشاند.
با اطلاعی مقامات شهرداری دروازه نخستین مهمانان و مسافران روی دوشنبه خروغ را پیشواز میگیرد و در آینده در سه سمت روی امل و نقلی که به مرکز استان میپیوندند چنین دروازه ها عرض وجود خواهند کرد. در همین حال مسئولین اداره پامیرنخلات میگویند که در دشت شیر نوای درواز نخستین دروازه سنگین و آنین ولایت مختار کوهستان بدخشان را به استفاده دادند. سردار اداره شمس محمد نظریف زور داشت که یگانه دروازه موجود و بر اثر درگیری خراب شده در واکنش به مطالب روزنامه او که بدخشان را منطقه بی دروازه خواندند به طور عاجل برقرار شده است. شمس محمد نظریف گفت با ساختمان دروازه‌های آهنین و سنگین در بدخشان در حال اقدام شده است که بدخشان دروازه‌ای طلایی تاجیکستان اعلام شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروغ.
تصمیم حکومت ولایت بدخشان درباره ساختن دروازه‌ها در درآمدگاه‌های شهری خروغ. شنونده عزیز، با این مطلب می‌رسیم به پایان مجله شامگاهی چهارشنبه 1 آوریل. شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من فرهاد میلاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تو برنامه دیگر در موضوع رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
ای ساربان آهیستران، کارام جانم میرون، آن دل که با داشتم با دل ستانم میرون. ای ساربان آهیستران، کارام جانم میرون، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرون. استخوانم میرون گویی که نشه دور از او، در استخوانم میرون. از عشق آن سر بی روان